أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اینجایی که یک واجب موقتی داشته باشیم و این واجب در وقت خودش اطاعت و موافقت نشده باشد، آیا در خارج وقت ما از چه راهی می توانیم اثبات بکنیم وجوب این واجب را؟ البته بحث در رابطه با ادله عامه است و الا در موارد خاصه مثل اینکه در باب نماز دلیل بر وجوب قضا قائم شده، در باب صوم دلیل بر وجوب قضا قائم شده، اینها موارد خاص است. بحث ما یک بحث کلی است. به صورت کلی اگر یک واجب موقتی باشه و این در خارج اتیان نشود، آیا به صورت کلی ما دلیلی داریم بر وجوب اتیان به این واجب در خارج وقت و بعد الوقت؟ عرض کردیم که خود امر به موقت هیچ گونه دلالتی بر این معنا نمی کنه مگر در یک مورد خاصی که مرحومای آخوند استثناء کردن و استثنای ایشون هم استثنای منقطع بود. لذا ما می توانیم به صورت کلی بگوییم که امر به موقت، به ما هو موقتون، این لا يدل على الوجوب في خارج الوقت اذا اخل بالواجب في الوقت، هیچ دلالتی بر این معنا نمی کنه. البته اون طرف قصه را هم باید بهش عنایت داشته باشید که دلالت بر بقا نمی کنه، دلالت بر عدم بقا هم نداره. یعنی این طور نیست که امر به موقت این دارای مفهوم باشه وقتی که میگوید یجب الصلاة فی الوقت، این معناش این باشه که لا تجب الصلاة فی خارج الوقت. نه، امر به موقت نه در ناحیه اثبات نسبت به خارج وقت دلالتی داره و نه در رابطه با نفی در خارج وقت دلالتی داره. پس اینی که ما دیروز روش تأکید داشتیم که چون مسئله تقیید مطرحه، معنا نداره که ذات مقید با قطع نظر از قید هم خود این امر دلالت بر وجوبش داشته باشه، این به این معنا نیست که اون طرف قصه رو ما میخواییم تأکید کنیم که دلالت بر عدم داره، نه امر به موقت، نه در ناحیه بقا و نه در ناحیه عدم بقا هیچ کدوم دلالتی نداره. حالا یک راه دیگری که به عنوان یک دلیل کلی ممکن است مطرح بشود مسئله استصحاب. آیا از طریق استصحاب ما میتونیم وجوب مثلا صلات رو در خارج وقت به دست بیاریم؟ بگیم خب قبل از آنی که غروب شمس تحقق پیدا بکنه این نماز ظهر و عصر واجب بودند، الان که غروب شمس تحقق پیدا کرد و این نماز ظهر و عصر هم در وقت اتیان نشد، ما شک میکنیم که آیا وجوب برای این صلات به نام ظهر و عصر باقیه یا باقی نیست. خب میگیم ما شک که در بقای وجوب نماز ظهر و عصر داریم و یقین به حالت سابقه، لا تنقض الیقین بالشک، حکم بکند به اینکه این وجوب باقی است و بعد خروج الوقت هم باید نماز ظهر و عصری که اتیان نشده باید اتیان بشود. آیا از طریق استصحاب ما میتونیم این حرف رو بزنیم؟ و به عبارت دیگر این استصحاب جریان داره یا اینکه این استصحاب لا یکونو به جارن؟ جواب این است که نه، ما نمیتونیم به این استصحاب تمسک بکنیم. این بحث رو خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب استصحاب یک مسئله به عنوان رکنیت مطرحه که اگر اون نباشه دیگه اصلا استصحاب معنا نداره، و اون این است که در باب استصحاب قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید متحد باشند، موضوعاً و محمولاً، فقط اختلافشون به حسب زمان باشه و الا نفس قضیتین موضوعاً و محمولاً باید اتحاد داشته باشند. خب این رو از کجا آوردید؟ اولاً دلیل اساسی در باب استصحاب همونطوری که در جای خودش محققین ثابت کردند روایات لا تنقض الیقین به شک، روایات صحیحه معتبره متعدده میگوید لا تنقض الیقین به شک. عمده دلیل در باب استصحاب این روایاته. این روایات به حسب حالا اون مقدارش که به ما ارتباط داره درش کلمه یقین و کلمه شک ذکر شده. یقین و شک باید به یک امر تصدیقی تعلق پیدا بکند، یعنی به قضیه باید متعلق بشود. یک امر تصوری یعنی موضوع به تنهایی محمول به تنهایی نه یقین می شود به او تعلق بگیرد و نه شک می شود به او تعلق بگیرد. حتی اونجایی که شما یقین می کنید به وجود زید، اینجا قضیه متیقنه شما عنوانش عنوان قضیه است. شما میگید ایقنتو به ان زیدن موجودون، نمیشود که متیقن انسان غیر قضیه باشه. کما اینکه شک هم همینطوره، شک هم باید متعلق به قضیه باشه. لذاست در باب استصحاب به صورت کلی، چه در استصحابی که در رابطه با احکام جریان پیدا میکنه و چه در استصحابی که در رابطه با موضوعات جریان پیدا میکنه، همیشه ما باید دو تا قضیه داشته باشیم. حساب یک امر تصوری مطرح نیست. و چون کلمه لا تنقض ذکر شده، عنوان نقض در کار آمده، میفهمیم که این دوتا قضیه باید وحدت داشته باشه. و الا اگر شما یقینه به نجاست صوب داشته باشید و شک در نجاست فرش داشته باشید، اینا ارتباطی با هم ندارند. نجاست صوب و نجاست الفرش اینا امران غیر مرتبطین، اینجا نقض صدق نمی کند. عنوان نقض در اونجاییست که این دو قضیه با هم اتحاد داشته باشند، یعنی هم موضوعشون هم محمولشون یکی باشه. فقط شک و یقین به لحاظ زمان مطرحه. صبح این صوب من کان نجسن و الان ظهر این صوب را اشک و فی بقای نجاسته. و الا موضوع صوبه، محمول نجاسته، قضیه متیقنه و مشکوکه واحده. فقط یقین و شک به لحاظ زمانه که در حالت سابقه این نجاست متیقن بود، اما نسبت به ظهر که حالت لاحق است این نجاست مشکوکه. پس در باب استصحاب مسئله اتحاد قضیتین یک مسئله است که رکنیت داره، و اگر وحدت قضیتین مطرح نباشه معنا نداره استصحاب جریان پیدا بکنه. اون وقت ما در مقام جواب از اون کسی که در ما نحن فی در واجب موقت میخواد به استصحاب تمسک بکنه، ما همین اشکال رو به او میکنیم. میگیم اینجا شرط جریان استصحاب و رکن جریان استصحاب که عبارت از اتحاد قضیتین باشه اینجا تحقق نداره. چرا تحقق نداره؟ برای اینکه ما سوال میکنیم متیقن شما در مسئله واجب موقت چیه؟ به ما چی جواب میدید؟ ما متیقن شما، شما میگید متیقن ما وجوب صلاته. میگیم کی نماز به تنهایی برای شما واجب شده بود؟ اگر یک مقیدی به ما هو مقیدون واجب بشه، مخصوصا با توجه به اون نکته‌ای که دیروز عرض کردیم که مقید به ما هو مقیدون شیء واحده، مولا نماز در وقت رو واجب کرده، نماز مقیده به وقت رو واجب کرده. خب حالا که مولا این رو واجب کرده، متیقن شما چیه؟ آیا متیقن شما وجوب نماز مقیده به وقت؟ و میگیم قبول داریم. مگر شما شک در بقای این معنا دارید؟ وجوب نماز مقید به وقت رو مگر تردید در بقایش دارید؟ بله، یک زمانی ممکنه شما تردید در بقایش بکنید و اون زمانی است که احتمال بدید که این تکلیف مولا نسخ شده باشه، این تکلیف مولا به کلی از بین رفته باشه. اگر شما احتمال نسخ بدهید، اینجا میتونید بگید که من یقین داشتم به این که نماز مقیده به وقت واجب بوده و الان شک دارم در اینکه نماز مقید به وقت هل یکون واجبا ام لا یکون واجبا، به اعتبار اینکه احتمال میدم که این حکم رو مولا برداشته باشه، این حکم رو مولا نسخ کرده باشه. اگر یه همچین مسئله مطرح باشه، اینجا قضیتین متحده، متیقن شما با مشکوک با هم اختلافی ندارند. اما بحث ما در مسئله نسخ نیست، بحث ما در اینه که یک موقتی واجب بوده، حالا در وقتش اتیان نشده، میخواییم ببینیم آیا در خارج وقت باید ذات مقید اتیان بشود یا در خارج وقت لازم نیست که ذات مقید اتیان بشود. میگیم خب استصحاب رو اینجا درست کنید برا ما، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه رو برا ما توضیح بدید. اگر بگید قضیه متیقنه ما وجوب صلات مقید به وقت، خب میگیم قبول داریم، لکن ما شکی در بقا این حکم نداریم، ما که احتمال نسخ نمیدیم، احتمال زوال حکم رو نمیدیم. و اگر بگید نه، متیقن ما اصل وجوب نماز بوده، میگیم که خب از کجا؟ به چه مناسبت متیقن شما وجوب نماز بوده؟ نماز لم یکن واجبا، نماز مقیده به وقت کان واجبا، نه ذات صلات. پس شما نمیتونید بگید من یقین دارم به ان الصلات کانت واجبتن، الصلات لم تکن واجبه، الصلات المقیدتو بالوقت کانت واجبتن، و ای رو شک که در بقایش ندارید. پس نتیجه اینطور میشه که اونی رو که شک در بقایش دارید اون حالت سابقه متیقنه نداره. شما شک در بقای وجوب ذات صلات دارید، میگیم قبول داریم، اما حالت سابقه متیقنش کدامه؟ شما کی یقین داشتید به اینکه خود نماز واجب بوده؟ کی یقین داشتید به اینکه مأمور و به شما ذات صلات؟ مأمور و به شما از اول صلات مقید به وقت بوده. پس اونی رو که شک در بقایش دارید او حالت سابقه متیقنه نداره، و اونی که حالت سابقه متیقنه داره که عبارت از وجوب صلات مقید به وقت، او رو شک در بقایش شما ندارید. شما که احتمال نسخ و زوال حکم و اینکه مولا از حکم خودش رفعیت کرده باشه، چنین احتمالی در اینجا مطرح نیست. لذا از راه استصحاب روی این مشکلی که در کاره ما نمیتونیم وجوب اتیان به موقت رو در خارج وقت ثابت بکنیم. لکن یک مشکله مهمی اینجا وجود داره، در حقیقت یک انقلتی در اینجا هست که جواب اون انقلت هم یک مقدار نیاز به تفصیل داره و هم نیاز به دقت. این قلت میگوید که ما در فقه مواردی داریم که این ما نحن فیه و معذالک فقها استصحاب رو درش جاری کردند، این همین ما نحن فیه، یعنی مسئله مقیده، منتها در ما نحن فیه مقید به وقت. در این مواردی که ذکر میکنیم یک موردش رو مقید به غیر وقت، اما از نظر تقیید این ما نحن فیه، معذالک فقها درش استصحاب رو جاری کردند. او کجاست؟ میگوید مثل اینجا. خوب دقت بفرمایید. دلیل میگوید که اگر یک مایی و آبی یکی از اوصاف ثلاثش رنگ و بو و طعمش یکیش تغییر پیدا بکند و این تغییر مستند به ملاقات با عین نجس باشه، مثل اینکه یک بول زیادی رو در یک آب کری بریزن، کثرت این بول به حدی است که رنگ این آب رو متغیر بکند، یا بوی این آب رو تغییر بده، یا طعم این آب رو تغییر بده. اینجا روایات و فتاوا میگویند با اینکه این آب قبلی کر بوده، اگر احد اوصاف ثلاثش به واسطه ملاقات با عین نجس تغییر پیدا بکنه، این یسیر و متنجسن، این آب نجس میشه، ولو 10 کر آب هم باشه معذالک نجسه. خب دلیلی هم چه حرفی رو میزنه. بعد یه بحثی واقع شده و اون این است که این آبی که تغیره احد و اوصاف ثلاثه به نجس، اگر این تغیرش زائل شد، این تغیر از بین رفت، منشأ از بین رفتن تغیر دو چیز می تواند باشه. یک وقت این است که ما یک آب زیاد دیگری رو وصل می کنیم به این آب، اون آب انقدر کثرت داره که این تغییر این آب رو از بین می بره به واسطه امتزاج با آب کر طاهر، اون تغییر زائل می شود. خب اینجا ادله می گوید که سار الماء طاهرا بعد ان کان متنجسا. اما اشکال در این صورته که اگر این آب متغیر بدون اینکه اتصال و امتزاج به آب کری پیدا بکنه، نه چند روز مون، خود به خود این تغییرش زائل شد، خود به خود اون بویی که به واسطه کثرت بول درش به وجود آمده بود، اون بو از بین رفت و به تعبیر فقهی زال تغییره من قبل نفسه، بدون اینکه ماء کری و اتصال و امتزاج ماء کری مطرح باشه. در این قسم محل بحث واقع شده. اینجا محققین میگویند که ما از راه استصحاب میتونیم بگیم که این آب نجاستش باقیه. این آبی که کان متغیرن و الان زال تغیره من قبل نفسه و ما شک در بقای نجاست این آب داریم، گفتن که از راه استصحاب ما بقای نجاست این آب رو ثابت میکنیم. میگیم هازل ما تا دیروز که زوال تغییرش نشده بود این کان نجسا، و امروز که زال تغییره من قبل نفسه و ما شک میکنیم در اینکه نجاستش باقی هست، لا تنقض الیقین به شک، میگوید حکم به بقاء نجاست بکنید. اون وقت انقلت میگوید که بین این مثالی که درش فقها یا کثیری از فقها استصحاب رو جاری کردند و ما نحن فیه که مسئله امر به موقته، چه فرقی به نظر شما میرسه؟ هر دوشون مأمور به یا موضوع حکم عبارت از یک امر مقیدی بوده. در واجب موقت الصلاة المتقیدة بالوقت کانت مأمورم بها، در اینجام همینطوره، الماء المقید به حصول تغییر فی احد اوصاف الثلاثه کان نجسا. اگر این وصف نبود، اگر این قید نبود، اگر تغییر احد اوصاف ثلاثه‌اش نبود، آیا شما حکم به نجاست این ما می کردید یا اینکه این تغییر قیدیت داره و مدخلیت دارد در موضوع برای حکم به نجاست. پس هم در سلف الوقت مسئله تقید مطرحه، هم در الماء المتغیر مسئله تقید مطرحه. خب با این که موضوع حکم متعلق حکم در هر دو مقید به ما هو مقیده، پس چطور شما در الماء المتغیر بعد از زوال تغیرهی و زوال قیده استصحاب رو جاری می کنید، اما در مسئله موقت بعد از زوال الوقت و ارتفاع القید میگید حق ندارید سراغ استصحاب برید؟ بین این دوتا چه فرق میکنه؟ همونطوری که در اون مثال استصحاب جاریه، در ما نحن فی هم شما مجبورید که استصحاب رو جاری بدانید. خب این انقلت به حسب ظاهر یک انقلت مهمی هست و نیاز داره به اینکه در جوابش یک مقدار دقت بشه. در جواب این ما باید یک دقتی روی این معنا بکنیم. اولا بین این دوتا مثال یک فرقی در این جهت وجود داره که در مسئله سلف الوقت اونجا حکم تکلیفی مطرحه، مسئله وجوب مطرحه. و وجوب یکی از احکام تکلیفی است، اما در مسئله الماء المتغیر احد و اوصاف الثلاثه نجسون، نجاست حکم وضعیه نه حکم تکلیفی. آیا صرف همین مقدار میتواند فارق باشه؟ باید اینجا یه قدری دقت بکنیم تا ببینیم که بین حکم تکلیفی و بین حکم وضعی فرق وجود داره و همین فرق اقتضا کرده که در باب حکم تکلیفی نمیتونیم استصحاب رو جاری بکنیم، اما در باب حکم وضعی میتونیم استصحاب رو جاری بکنیم. بیان این فرق این است که ما یک بحثی رو همین اواخر، یعنی اواخر از نظر بحثی نه از نظر زمانی، از نظر بحثی یک بحثی رو ما گذروندیم و روش هم خیلی دقت کردیم و اون بحث این بود که آیا اوامر و نواهی به تبایع متعلقه یا به افراد متعلقه؟ اونجا ما ثابت کردیم که اوامر و نواهی به تبایع تعلق میگیره، البته با توسعه‌ای که در عنوان اون بحث دادیم و اون توسعه این بود که مسئله اوامر و نواهی این موضوعیت نداره، احکام تکلیفیه به هر کیفیتی و به هر عبارتی مطرح بشود، ولو با کلمه یجبو مطرح بشه، ولو با کلمه حرمت علیکم المیته مطرح بشود، و تازه اختصاص به وجوب و حرمت هم نداره، در باب استحباب و در باب کراهت هم و اباحه هم مسئله این چنینه. اونجا گفتیم که همه اینها متعلق به تبایع اند و مقصود از تبایع حتی وجود طبیعت نیست، بلکه نفس ماهیت، نفس عنوان، نفس مفهومه. و اگر نظرتون باشه عرض می کردیم که این حرفی که مرحوم آقای آخوند مکررن ذکر می فرمودن که الماهیتو من حیث و هیه هیه لیست الا هیه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، که ایشون میخواستن نتیجه بگیرن که طلب به طبیعت متعلق نمی شود بلکه به وجود طبیعت متعلق میشه. ما اونجا مفصلا جواب ایشون رو ذکر کردیم و عرض کردیم که این عبارت معناش این نیست که مرحوم آقای آخوند استفاده کردن، بلکه معنای این عبارت این است که در ماهیت انسان مثلا جز جنس و فصل هیچ چیزی مدخلیت نداره، حتی وجود مدخلیت نداره، حتی عدم مدخلیت نداره، وجود خارج از دایره ماهیت، عدم خارج از دایره ماهیت. اونی که در ماهیت دخالت داره فقط جنس و فصله. اما ما که میگیم طلب متعلق به طبیعته، ما که میگیم امر متعلق به طبیعته، نمیخواییم امر را جزء طبیعت قرار بدیم، نمیخواییم امر را جنس طبیعت قرار بدیم، نمیخواییم امر را فصل طبیعت قرار بدیم. ارتباط امر با طبیعت مثل ارتباط وجود با طبیعت. شما میگید الماهیتو موجوده، ما میگیم الماهیتو مأمورون بها، الماهیتو مطلوبه. خب وقتی میگیم الماهیتو موجوده، آیا معناش این است که الوجود داخلون فی الماهیه، یا اینکه نه در عین اینکه خارجه اما معروضش خود ماهیته، موصوفش خود ماهیته. در باب نمازم همینطوره، وقتی میگیم الصلاتو مامورم بها، یعنی ماهیت صلات معروض امره، موصوف امره، موصوف وجوبه، بدون اینکه وجوب در ماهیت صلات دخالت داشته باشه و نقش داشته باشه. پس در حقیقت ما اونجا ثابت کردیم که اوامر و نواهی و بلکه مطلق احکام تکلیفیه، چه به صیغه افعل و لا تفعل باشه و چه به عبارات دیگر باشه، اینها همه متعلق به تبایعه. حالا این یک مقدمه، تا دو سه تا مطلب دیگرم دنبال این هست و انشاءالله فردا بعد از ذکر این دو سه مطلب دیگه بحث نواهی رو شروع می کنیم اگر حیاتی باشه.